Atbovusi, sijossenes rotuman.
Ihan mahti farsast.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به روز با بیمت، بی سر و صداست با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت،
زندگی بیمت جریان داره، بیمت.
بیسکویت ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی، با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
فرصتی طلایی. دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصاً پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 102 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. تصویب قانون فعالیت پزشکان، پرستاران و کمک پرستاران زیر نظر وزارت کشور و تحت امر بهداری کل در نواحی مختلف ایران برای مبارزه با بیماری‌های مسری یکی از اقداماتی بود که در راستای بهبود وضعیت بهداشتی کشور در اوایل قرن گذشته خورشیدی صورت گرفت. همچنین ایجاد سازمان ثبت احوال برای اطلاع دقیق از میزان زاد و ولد و مرگ و میر و در نتیجه برنامه ریزی علمی برای بهبود وضعیت بهداشتی، نیز اجباری شدن زنگ ورزش در مدارس و اعزام دانشجو برای یادگیری دانش پزشکی از دیگر اقداماتی بود که در گفتار پیش از آنها سخن به میان آمد. آنچه در پی خواهید شنید گام‌های دیگری است که به نوعی مکمل کارهای گذشته بود. بیگمان رشته پزشکی و تربیت پزشکان در زمینه طب جدید در یکی دو دهه قرن اول گذشته خورشیدی از جایگاه مهمی برخوردار بود، چون تا آن زمان نه علم پزشکی مدرن در ایران شکل گرفته بود و نه تعداد پزشکان تحصیل کرده و آشنا با طب جدید پاسخگوی نیاز جامعه در این بخش بودند. از این رو از سال 1307 هر ساله 100 نفر از فارغ التحصیلان دیپلمه، لیسانسیه و دکتر برای تکمیل تحصیلات خود به خارج فرستاده می شدند که در این سال 16 نفر در شاخه های مختلف طب و 3 نفر برای تحصیل دندانسازی از طرف وزارت معارف وقت به اروپا رفتند. مواد امتحانی داوطلبان تحصیل طب، تشریح، امراض داخلی و خارجی، وظایف الاعضا و اصول مداوا و شامل دو بخش کتبی و شفاهی بود. از سوی با توجه به رواج بیماری و مرگ و میر فراوان در اقصا نقاط کشور، دولت بران شد چاره ای برای این مشکل بیندیشد. از این رو اداره ای به نام اداره کل صحیه که عهده‌دار امور مربوط به بهداشت و درمان بود به وجود آمد و این اداره تحت پوشش وزارت کشور قرار گرفت. از خدماتی که در زمینه پزشکی و درمان در دوره یاد شده انجام شد، تأسیس انستیتو پاستور در تهران در سال 1299-1300، تأسیس و تکمیل بیمارستان وزیری، استخدام و اعزام پزشک به شهرستانها از سال 1304 و 5 به بعد و نیز وضع مقرراتی برای ممنوعیت دواهای مخدره و اصلاح و توسعه قرنطینه‌های سرحدی در مرزهای ایران در سال 1306 و آبله‌کوبی اهالی بنادر جنوب بر ضد وبا در سال 1307 و سرانجام خرید کشتی به نام ابن سینا برای امور بهداشتی در خلیج فارس و ضد عفونی کردن کشتی‌های وارد شده به آب‌های ایران بود. به تدریج قوانین دیگری وضع شد و به کسانی که در مدرسه طب تحصیل نکرده و موفق به اخذ اجازه نامه رسمی نشده بودند، فرصتی داده شد تا اگر مدرکی ارائه می دادند و کمتر از 35 سال نداشتند و حداقل 10 سال مشغول طبابت بودند، در صورتی که از عهده امتحانی که در پایتخت و مراکز عمده ایالات و ولایات برگزار می شد برمی آمدند، به عنوان اطبای مجاز مشغول طبابت می شدند. در غیر این صورت هر کس به طبابت می پرداخت برای بار اول به او اختار می شد، بار دوم 4 ماه و بار سوم به مدت 1 سال محکوم به حبس می شد. البته اطبای مجاز حق استفاده از کلمه دکتر، حق تجویز داروهای شیمیایی جدید و مجوز جراحی را نداشتند، زیرا این امتیازات و حقوق متعلق به پزشکان دارای مدرک رسمی یا اصطلاحاً پزشکان دیپلمه بود. این اطبای دیپلمه برای استخدام در امور بهداشتی و پزشکی بر اطبای مجاز حق تقدم داشتند. این تقسیم بندی شامل داروسازان، دوافروشان، دندانسازان و قابله‌ها نیز می‌شد و این افراد هم مجبور به دادن امتحان و دریافت مجوز رسمی می بودند. همچنین قرار بر این شد که در 2 سال متوالی 1307 و 8 امتحانات مربوط به ارزیابی‌ها در زمینه پزشکی و شاخه‌های مختلف آن برگزار شوند. اما به علت حل نشدن مشکل کمبود پزشک در طول این 2 سال و درخواست اطبای غیر مجاز باقی مانده، قرار بر آن شد که فرصتی دوباره به مدت 3 سال در اختیار دیگر اطبای غیر مجازی که موفق نشدند در طول آن 2 سال در امتحان قبول شوند و مجوز رسمی دریافت کنند گزارده شود و به این ترتیب آخرین دوره این امتحانات در سال 1311 برگزار شد. پس از این زمان هر کسی که علاقمند به تحصیل پزشکی بود باید از طریق دانشگاه و آموزش رسمی پزشکی به این کار اقدام می کرد. پرورش افکار و اصطلاحاً تنویر افکار به معنی روشن کردن ذهن مردم و کنار زدن نقاط ابهام در زمینه پزشکی و بهداشت به وسیله ایراد سخنرانی و خطابه‌های سودمند و انتشار مقاله‌های مفید در روزنامه‌ها صورت می‌گرفت. از طرفی با صدور پروانه تندرستی برای کارمندانی که می‌خواستند داخل خدمات دولتی شوند و رسیدگی به کلیه اموری که با طب ارتباط داشت، رسیدگی به مدارک تحصیلی پزشکان، دندانسازان، ماماها و داروسازان و ممانعت از طبابت اشخاص غیر مجاز، رسیدگی به امور داروخبت در اجرای دستورات فنی نسبت به داروهای زهری از طرف داروسازان، بازدید از حمام‌ها، رستوران‌ها، مسافرخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها، دکان‌های نانوایی، قصابی‌ها و بقالی‌ها، کارخانجات مختلف مانند لیموناد‌سازی، عطرسازی، صابون‌سازی و نظارت بر امور بهداشتی غسالخانه‌ها و گورستان‌ها از جمله اقداماتی بود که در 10-20 سال اول قرن گذشته خورشیدی در راستای تحقق اهداف پزشکی و بهبود وضعیت سلامت مردم در ایران صورت گرفت. آنچه شنیدید برنامه 102 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
دوست عزیز، درود بر شما که همچنان با ما همراه هستید. آخرین برنامه نفس دوم در سال 1402 خورشیدی رو تا لحظاتی دیگر با اجرای امین زیایی همکار خوبم تقدیم شما خواهیم کرد که امیدوارم در نفسهاتون گام به گام ممد حیات خودتون باشید، پیروز باشید و سربلند.
هموطنان،
ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
الهی با امید تو، به نام خدایی که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. سلام شما. سلام به همه شما همیانان نازنین خودم، خانم ها آقایان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. نماز روزه هاتون قبول درگاه احدیت. بله، این هفته هم از شبکه رادیویی سلامت همراه شما این و برنامه نفس دوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً تا اولوش ساعت 10 صبح کنار ما باشید. دوستان، چه زمانی برای ورزش در ماه مبارک رمضان مناسب هست؟ بله، شاید این سوال برای خیلی از شما ورزشکاران پیش بیاد و امروز حتما در موردش بیشتر باهاتون صحبت میکنیم. به جای اینکه ورزش رو در ماه مبارک رمضان کنار بگذارید، زمان مناسب رو برای فعالیتتون در نظر بگیرید. در زمانی که انرژی دارید و احساس میکنید میتونید به طور مستمر در اون زمان به ورزشتون ادامه بدید. دوستان شنونده، انتخاب زمان مناسب برای ورزش در ماه مبارک رمضان خیلی اهمیت داره، چون اگر زمان مناسبی رو انتخاب کنید و بدنتون احساس ضعف بکنه، حتی ممکنه باعث بشه که شما انگیزتون رو برای ادامه ورزش از دست بدید و ورزش رو کنار بگذارید. پس زمانی رو باید انتخاب بکنید که در بهترین حالت ممکن هستید و پس از تمرینات همچنان انرژی خودتون رو بتونید حفظ کنید. پس سوالمون چی شد؟ چه زمانی برای ورزش در ماه مبارک رمضان مناسبه؟ اما راه‌های ارتباطیمون رو به مانند همیشه خدمتتون عرض می‌کنم. شماره پیامکسی 1102، و شماره تلفن 2265 2876.
رادیو
سلامت. قدردان محبت تمام شما خوبان شنونده هستیم که به مانند هر هفته یک شنبه ساعت 9:10 رادیو سلامت و برنامه نفس دوم رو پیگیری می فرمایید. برنامه که در خصوص پزشکی ورزشی با موضوعات متنوع در خدمت شما عزیزان و بهره‌مند میشیم از حضور کارشناس محترمی در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی که اطلاعات بسیار موثقی رو در ارتباط با موضوعات این برنامه خدمت شما دوستان ارائه میکنن. اما میرم که میزبان میهمان محترم این هفته برنامه‌مون باشم، سرکار خانم دکتر مریم سعادت گنجعلی خانی، متخصص پزشکی ورزشی. خانم دکتر، بهتون سلام و صبح بخیر میگم. به برنامه این هفته نفس دوم خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و عزیزان شنونده.
متشکرم. خانم دکتر، اصلا اینکه چه زمانی رو برای ورزش در ماه مبارک رمضان انتخاب بکنیم انقدر موضوع مهمی میتونه باشه، میخوایم که توضیحات ابتدایی شما رو به اتفاق دوستان بشنویم، دوستانم قدری دقیق تر با موضوع ارتباط برقرار بکنن.
ببینیم، ماه رمضان ماهیه که الگوی خواب فرد تغییر میکنه، الگوی غذا خوردن فرد تغییر میکنه. برای همین فرد ممکنه نتونه فعالیت ورزشی رو به صورت منظم مثل قبل انجام بده. اما چیزی که وجود داره اینه که فردی که ورزشکار هست، حالا چه ورزشکار حرفه‌ای چه غیر حرفه‌ای، چه فردی که برای تناسب اندام یا برای سلامتیش میاد ورزش میکنه، این ورزش رو نباید قطع کنه. چون اگر قطع کنه اون تطابق‌های آناتومیک و اون تطابق‌های فیزیولوژیک که بدنش پیدا کرده از بین میره و به سرعت پس رفت میکنه. بنابراین چیزی که وجود داره اینه که فرد ورزشش رو نباید قطع کنه، اما میتونه ورزشش رو به صورت مودیفای شده و با تعدیل انجام بده. حالا این تعدیل میتونه توی زمان ورزش کردن باشه، میتونه توی شدت ورزش کردن باشه. اگر فردی هست که ورزش‌های قدرتی رو انجام میده، میتونه توی کاهش تعداد ست‌ها باشه، کاهش تعداد تکرارها باشه. اون وزنی هست که فرد باش ورزش میکنه، اینا رو میتونه تغییر بده. بنابراین ورزش رو نباید قطع کنه و باید به صورت تعدیل شده و مودیفای شده اونو ادامه بده.
بسیار عالی، تشکر میکنم از توضیحات ابتدایی شما سرکار خانم دکتر مریم و سعادت گنجلی خانی و سپاسگزارم از همراهی شما همیهنان گرامی.
نفس دوم شماره پیامک 30102. نفس دوم.
صبح روزتون بخیر باشه همیهنان گرامی. در کنار شما اولین بخش برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم، گزارش مستوا داری رو.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، سلام و روز بخیر به شما شنوندگان نفس دوم در واپسین روزها و ساعت سال 1402. امیدوارم سلامت باشید، طاعات و عباداتتون قبول باشه. خیلی از عزیزان علی‌رغم روزه‌داری میبینیم فعالیت بدنی مناسب این ایام رو انجام میدهن، بعضی پیاده روی آرام دارن در برخی از بوستانهای شهر، با توجه به اینکه بوی بهار هم احساس میشه و گلکاری هم شده و فضای سبز جلوه‌ای ویژه‌ای گرفته، عزیزانی هستند که دور هم می‌نشینن، گپ و گفتی دارن، قدم می‌زنن، بعضی هم خریدهای پایان سالشون رو انجام میدن. اما ماه مبارک رمضان، درود بر روزداران عزیز و درود بر شما همشهری تهرانی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. کتونی پاتونه با همین لباس کارتون هم دیدم دارید مسیر رو پیاده طی می‌کنید. روزدار هستید؟
بله. زمیرم.
خب چند سالتونه؟
من 41 سالم.
خب پیاده روی هم میکنید، روزدار هم هستید، براتون سخت نیست یا سعی میکنید که تعادل رو برقرار بکنید؟
سعی میکنم اون تعادل رو برقرار کنم، و این که الان که دارم جای میرم، ولی بین افطار تا سحر معمولا یه پیاده روی خیلی سبک سعی میکنم، یا استخری اگه بتونیم بریم.
خب در ماه رمضان پس کلن ورزش میکنی؟
سعی میکنم ورزش رو ترک نکنی.
یعنی منظورم از ورزش کردن این بود که فراموش نمیکنید دیگه؟
100%. بله.
خب چه زمانی جدای از همین موضوعی که شما اشاره فرمودید بین افطار یا سحر شما پیاده روی سبک دارید یا استخر میرید رو هم مناسب میدانید برای عزیزان روزدار که فعالیت بدنی داشته باشن در ماه مبارک؟
برای استخر رفتن که قاعدتا بعد بین افطار تا سحر باشه که روزه مثل نشه، ولی تو طول روزم موقع خنکی هوا به یه پیاده روی سبک آدم میتونه انجام بده.
بهتر هستش که ما صبح این کار رو انجام بدیم یا قبل از افطار، یا حالا بسته به توان بدنیمون، به سن و سالمون، به رژیم غذاییمون هست؟
آره دیگه، به ضعف با آدم غلبه نکنه دیگه، چون تا افطار باید بتونی تنظیم کنی که بالاخره اون ضعف بدنی هم اذیتت نکنه.
و با توجه به این که فعالیت بدنی رو دوست دارید ترک نکنید در ماه مبارک رمضان، رژیم غذایی مناسبتون رو چطور تنظیم میکنید؟ چه در وعده افطار، چه در وعده سحر؟
حالا غذا سبک خوردن فکر میکنم سبک و پر انرژی، حالا بتونه آدم تو وعده، همون سه وعده‌ای که مثلا طول روز داشت، تقسیم کنه بین افطار و سحر، سه وعده رو داشته باشه.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، سلام و روز بخیر به شما شنوندگان نفس دوم در واپسین روزها و ساعت سال 1402. امیدوارم سلامت باشید، طاعات و عباداتتون قبول باشه. خیلی از عزیزان
بسیار خوب تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان و پوزش به خاطر اینکه گزارش مصطفی دایی رو کامل نتونستیم تقدیم حضورتون بکنیم، از نظر فنی مشکلی پیش اومد. به هر حال تشکر میکنم از اینکه همچنان گوشتون به رادیو سلامت و برنامه نفس دوم این هفته با موضوع چه زمانی برای ورزش در ماه مبارک رمضان مناسب هست در خدمتتونیم. راه های ارتباطیمون رو خدمتتون عرض میکنم. برای اظهار نظرتون 3102 شماره پیامک و شماره تلفن 2265-2876. به غیر از موضوعی که این هفته برای شما عزیزان شنونده در نظر گرفتیم، هر موضوع دغدغه دیگه که در حوزه پزشکی ورزشی این روزها در زندگی شما وجود داره برای ما در برنامه مطرح بفرمایید. انشالله از کارشناس محترم پاسخش رو دریافت خواهیم کرد. خب بخشی از گزارش رو، یعنی بخش اعظم گزارش رو به اتفاق شنیدیم همراه بشیم با کارشناس محترممون. خانم دکتر، نکته ای هست در ارتباط با گزارش مصطفی دایی که بفرمایید.
یکی از زمانهایی که طی ماه مبارک میشه ورزش کرد فاصله بین سحر تا افطاره، اما یه سری شرط و شروط داره دیگه. شرط اولش اینه که این ورزش سنگین نباشه، چون که به علت پدیده تاریخ فرد مستعد از دست دادن آب بدن میشه و مستعد دهیدریشن میشه. و نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که فرد بعد از اتمام ورزش نمیتونه چیزی مصرف کنه و نمیتونه ریکاوری خوبی داشته باشه. بنابراین ورزش بین فاصله سحر تا افطار برای ورزشکار حرفه‌ای توصیه نمیشه، اما برای فردی که میخواد برای کاهش وزن ورزش کنه ممکنه که مناسب باشه، چون باعث میشه که بدن شیفت کنه به متابولیسم چربی ها و چربی ها رو بیشتر متابولیزه کنه، چون از آخرین وعده غذایی چند ساعت گذشته. و یک مطلب دیگه در مورد ورزش کردن در فاصله بین سحر تا افطار گفتیم که برای ورزشکار حرفه‌ای توصیه نمیشه. یه علت دیگه‌اش اینه که در زمان ورزش ذخایر گلیکوژن عضلات تخلیه میشه و فردی که ورزشکار هست به طور متوسط هر 30 دقیقه حدوداً به 15 گرم کربوهیدرات نیاز داره.
بله.
اگر این زمان بیشتر از 30 دقیقه باشه خب فرد نمیتونه کربوهیدرات مصرف کنه. و مطلب بعد این که بعد از ورزش حرفه‌ای و ورزش سنگین فرد باید کربوهیدرات مصرف کنه تا اون ذخایر گلیکوژن بازسازی بشن و فرد ریکاوری بشه. بنابراین ورزش کردن در فاصله بین سحر تا افطار به طور خلاصه برای فردی که حالا ورزشش سبکه، در حد یک پیاده روی سبک، مشکل ایجاد نمی‌کنه، به شرطی که حالا هوا گرم نباشه، به علت اون پدیده تاریخ فرد مستعد دهیدریشن نشه.
بله.
اما برای ورزشکار حرفه‌ای بهتره که این ورزش رو به زمان دیگه موکول کنه.
بسیار عالی، تشکر می‌کنم از توضیحات شما صفیه خانم دکتر مریم سعادت گنجلی خانی، و تشکر می‌کنم از همراهی شما همیاران گرامی. اینجا همچنان نفس دوم
ورزش کنیم با نفس دوم. امروز ورزش کنیم تا در سالمندی سالم و بانشاط باشیم. با ورزش صحیح و به موقع در جوانی هزینه های بیماری را در سالمندی به حداقل برسانیم. نفس دوم. علمی ورزش کنیم تا سالم بمانیم.
سپاسگزارم از این که همچنان گوشتون به رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش و برنامه نفس دوم هست. دوستان، نکته مهم این که در ماه مبارک رمضان میتونیم ورزش خودمون رو همچنان ادامه بدیم. ثبات و تداوم فعالیت بدنی عنصری کلیدی برای حفظ سلامت و تناسب اندام هست که دوستان نباید فراموش بشه. با اینکه شاید در ماه مبارک رمضان فرصت زیادی برای ورزش و تمرینات بدنی نباشه، اما همین 20 دقیقه فعالیت هم کمک شایانی به حفظ سلامت و تناسب اندام شما میکنه. همین دقایق کمی فعالیت بدنی بعد از ماه مبارک رمضان برگشتن به برنامه ورزشی عادی رو برای شما ساده تر میکنه. لازم نیست که یک ساعت تمام و به همون شدت سابق در این ماه ورزش بکنیم. فقط همینقدر که تلاش بکنیم تا در طول این ماه هم تداوم برنامه ورزشی خودمون رو حفظ بکنیم، کمک شایانی به حفظ سلامت روحی و جسمی بدنمون کردیم.